برخی نمایندگان مجلس از احتمال بررسی لایحه موسوم به عفاف و حجاب خارج از صحنه علنی مجلس خبر دادند. ادامه فشارها و موج بازداشت شهروندان بهایی، ده‌ها طرفدار آیین بهائیت در چند روز گذشته در ایران راهی زندان شدند. نوحه‌های انتقادی و اعتراضی در مراسم محرم که با انتقادهایی همراه بود، علی خامنه‌ای نیز در واکنش به این اتفاقات آن را تلاش دشمنان برای بیرونق کردن محرم توصیف کرد. با تغییرات در دادستانی کل کشور، محمد موحدی آزاد به جای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور شد. همه اینها رو خواهید شنید، پس تا 24 دقیقه آینده ما رو همراهی کنید. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک شنبه 15 مرداد از احتمال بررسی لایحه موسوم به عفاف و حجاب ذیل اصل 85 قانون اساسی و خارج از صحنه علنی مجلس خبر دادند. این بدان معناست که کمیسیون مشترکی تشکیل خواهد شد که درباره جزئیات این لایحه و قانون شدن آن برای اجرا در یک دوره آزمایشی به صورت غیر علنی و بدون طرح در صحنه عمومی مجلس تصمیم خواهد گرفت. درباره دلایل بررسی غیر علنی این طرح و احتمال قانونی شدن اون، سازی پیش با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو کردم.
این شگرد، ترفند، شاید بگیم توطئه، در حال شگردی است که در باره طرح یا لایحه معروف به سیانت از فضای مجازی هم مورد استفاده قرار دادن. اصل 69 همین قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت میگه مذاکرات مجلس باید علنی باشه، میگه گزارش کاملش باید هم از طریق رادیوی رسمی و هم روزنامه رسمی منتشر بشه. همین اصل 69 میگه که در شرایط اضطراری اگر قرار شد بر اساس مسائل امنیتی کشور جلسه غیر علنی تشکیل بشه، میگه مصوباتش با حضور شورای نگهبان در صورتی معتبره که 3/4 نمایندگان، نه نصف نمایندگان، 3/4 نمایندگان بهش رأی بدن. یعنی روح قانون اساسی چنین چیزیه که میگه مردم باید بدونن که نمایندگان چی میگن، چی دارن تصویب میکنن و چرا چنین چیزی رو تصویب میکنن. اصل 85 البته وجود داره، میگه مجلس میتونه در موارد ضروری این اختیار رأی رو به کمیسیون خاص بده و این قانون آزمایشی خواهد بود. مثلا موضوعش به روحیاتش، کلیت این طرح مشخص هست، کلیت اصل 85 مشخص هست. مثلا مجلس برای اینکه در واقع نخواد و نتونه هزینه تصویب چنین لایحه ضد مردمی رو بده، داره میره به سمت استفاده از همین اصل 85. عرض کردم در ماجرای تحصیلات هم استفاده کردن. اینکه چرا این کارو میکنن منطقا دو دلیل داره. یه دلیل اولش این هستش که خیلی برای ما آموزنده است که این حکومت، مرکزیت قدرت، به این مجلس خودی، به این مجلس منتخب گزینشی خودش که سال 98 با یکی از کمترین مشارکت‌های مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی تشکیل شد، حتی به همین مجلس هم اعتماد نداره، باور نمی‌کنه که اکثریتش به چنین لایحه طالبانی رأی بدن. یک و دوم، این نماینده‌ها که عمدتاً دستچین قدرت هستن، به حال می‌دونن چند ماه دیگه انتخاباتی در پیش رو خواهد بود. خوب می‌دونن که اکثریت مردم با این لایحه مخالفن، نه تنها مخالفن بلکه دشمن هستن. خوب می‌دونن که حتی بخش‌های مذهبی جامعه هم، اونایی که آلوده نیستن، با این لایحه مخالفن. چون نمی‌خوان هزینه‌شو بدن، چون نمی‌خوان مسئله‌شو بپذیرن، چون می‌دونن ممکنه که حتی مذهبی‌های جامعه به اونها پشت کنن، دارن این از این طرف استفاده می‌کنن که کسی مجبور نشه تصدیق بکنه و هزینه‌شو بپردازه.
آقای مهدوی آزاد، حتی نزدیکان به حکومت هم ایرادهایی می‌گیرن به این لایحه. حالا برخی میگن که اصلاً مواردی که برای جرم در نظر گرفته شده کم، ناکافی هست. عده‌ای اون رو توهین به زنان می‌دونن، باعث افزایش فشار اجتماعی می‌دونن. عده‌ای هم مثل آقای قالیباف میگن که وظیفه شرعی و ملی است که این رو به نتیجه برسونیم، یا مثل حسین شریعت مداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، که قبلاً میگفت این لایحه فاقد بازدارندگی هست، الان میگه که چرا انقدر کشش میدید؟ اساساً این لایحه از کجا میاد؟
ببین این لایحه درسته که یه جوری محصول و معلول روحیه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است، یه جوری محصول و معلول قانون اساسی است که مقابل ماست. اون تو واقعیت این هست که قبل از هر چیز ناشی از روحیه لجبازانه شخص رهبر جمهوری اسلامی است. هم اخبار در واقع قابل اعتناب، هم تحولات سیاسی نشون میده که مسئله حجاب الان بزرگترین صدی که داره حتی مراجع تقوی قوم هم نیست، لجبازی شخص علی خامنه است. گفته میشه که حتی به نزدیکانش، به نیروهای اصولگرایی که رفته بودن به او بگن باید اصلاحاتی انجام بشه، با اونها گفته بود که من 4 تا خط قرمز دارم و یکی از خطوط قرمزش همین مسئله حجاب اعلام کرده بود. و الان هم اگر شما به کلیت فضای سیاسی ایران نگاه بکنید، بخش‌های معروف مذهبی جامعه الان پیش قراول جنگ با مردم نیستن. خیلی‌هاشون اتفاقا میگن نمیشه با مردم جنگید، چون میدونن اکثریت ما جامعه چیز دیگه میخواد. اون بخش‌های الان دنبال این هستن که یا مثل روزنامه کیهان تریبون غیر رسمی حکومت محسوب بشن، یا مثل آقای قالیباف اصلا یکی از ابزارها، کارت‌های بازی رهبر جمهوری اسلامی هستن، یا گروه‌هایی مثل مثلا جبهه پایداری که در واقع اسب عرابه تندرو طالبانی جمهوری اسلامی هستن. بنابراین بذارید اینطوری بگم، این آتشی که ممکن هست هم خرمن جامعه ایران رو بسوزونه، هم دامنگیر حکومت بشه، از بیت رهبر جمهوری اسلامی، از اتاق او و از قلم خود او برخواسته. بازیگر تحولات سیاسی این روزها اوست که مقابل مردم ایستاده با همه وجودش، اوست که هم در علن هم در خفا حکم اعدام داد، گفت باید آتش بگذارید، و اوست که داره پیگیری میکنه هم بستن شبکه‌های اجتماعی رو، هم چنین لایه‌هایی رو تا مرحله تصویب.
آقای مهتوی آزاد، مهمتر اینه که نه معلوم هست این لایحه دنبال چه هست، نه معلوم هست چه نهادی پاسخگوست. خب اگر چنین لایحه‌ای قانون بشه در نهایت چی میشه؟ چون قانون قبلی هم به جایی نرسید، زمینه‌های اجتماعی به هر حال وجود نداشت.
ببینید اگه قرار باشه از 85 بشه، طبق ماده 170 آیین‌نامه داخلی مجلس بود 2/3 اعضای کمیسیون باید تصویب بکنه، یعنی 14 تا 15 نماینده. به عبارت دیگه یه طرح ملی که در کشورها کارشناسان راجعش حرف می‌زنن، نخبگان، مردم، کلیتشون باید موافق باشه، در چند نهاد دموکراتیک باید تصویب بشه. در ایران با 14 15 تا نماینده اونم احتمالاً با پس‌گردانی بیت علی خامنه ای اجرایی خواهد شد. روح این لایحه و روح تصمیمات مشابه این هست که حکومت با هر ابزاری که داره زنان جامعه ایران رو مجبور کنه به عقب نشینی. چرا؟ چون ذهنیتش این هستش که اگر با زنان کنار بیاد، بهشون امتیاز بده، به زودی مجبور خواهد شد سایر سنگرهای ایدئولوژیک یا تمامیت خواهان خودش هم رها کنه. برای من این روحش هست. اگر میبینید تا الان مثل طالبان شورته نگذاشتن سر چهارراه‌ها، به این خاطر که حکومت اولا اینقدر توان نداره، اینقدر نیروی ایدئولوژیک نداره، و دو به دلایل مختلف مسائل حکمرانی برای حکومت همه ارتباطاتی داره از جمله با همون چین که میدونه این جور کارها در واقع منافع مالی بخش‌های مختلف قدرت، منافع خود حکومت رو در نهایت با خطر مواجه خواهد کرد. حکومت راهکار مشخصی هم نداره، در گل مانده، با اکثریت مردم نمیتونه بجنگه، نمیتونه کنار بیاد. درست کارت‌های مختلف هم تا میکنه، راه‌های مختلف رو تست میزنه، بلکه نهایتاً بتونه به این نتیجه برسه.
برخی نمایندگان مجلس گفتند که لایحه بحث برانگیز برای اعمال حجاب اجباری در جلسه غیر علنی در مجلس بررسی خواهد شد و تحلیل مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی رو هم شنیدید. پس از رخداد کم سابقه نوحه‌های انتقادی و اعتراضی در مراسم محرم امسال و حمایت برخی از هیئت‌های عزاداری از آثار اعتراضات زن زندگی آزادی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه 15 مرداد در واکنش به این اتفاقات آن را تلاش دشمنان برای بیرونق کردن محرم توصیف کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مصطفی دانشگر، پژوهشگر دینی در میشیگان آمریکا را جویا شده.
مسئله که باعث نگرانی میشه این است که جمهوری اسلامی خودش برآمده از سوء استفاده ابزاری از این مناسک و مراسم و تریبونی است که پیش از انقلاب در اختیار داشت، بخشی از روحانیت شیعه، و خب به واسطه اون توانست احساسات عمومی رو بر علیه نظام سیاسی پادشاهی بسیج بکنه و انقلابی رو سامان بده که خب محصولاتش رو و پیامدهاش رو ما امروز میبینیم. بنابراین این هیئت‌های مذهبی، به خصوص اینکه جمهوری اسلامی توی همه این سالها تلاشش این بوده که از اونها استفاده کنه، از اون مراسم برای مشروعیت دادن به خودش، برای بسیج کردن پایگاه اجتماعی خودش پشت سرش، این میتونه نگران کننده باشه.
آقای دانشگر، گفتید که خود جمهوری اسلامی برآمده از همین پایگاه مذهبی ها بوده، حالا مرزبندی بخشی از همین پایگاه مذهبی چه پیامی به حاکمیت سیاسی میده؟
مسئله این است که بخش مهمی از جامعه مذهبی ایران که حتی از آغاز با ایده تشکیل حکومت اسلامی همدل و همداستان نبود، الان داره دین خودش رو، حیثیت دیانت رو در کشور با توجه به کارنامه جمهوری اسلامی داره در خطر میبینه و در اندیشه حفظ دین برای فردای جمهوری اسلامی و تغییراتی که به هر حال ناگزیر هست در جامعه ای که پوست اندازی کرده به لحاظ فکری، به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، بنابراین به فکر این است که این آیین رو، این عقیده، این باور رو حفظ بکنه. برای این نیازمند این هست که یک خط‌کشی واضحی و مرزبندی آشکار و روشنی با جمهوری اسلامی و عملکرد و ایده‌هاش داشته باشه. بستر محرم امسال فرصتی شد که ما شاهد این باشیم که این پدیده مثل سالهای گذشته، به خصوص از بعد از 88 به این طرف، باز استفاده بشه ازش، از محرم و مداحی، از محرم و تریبون‌های تبلیغاتی، برای اینکه بخش‌هایی از جامعه مذهبی با جمهوری اسلامی اعلام مرزبندی کنند به واسطه مضامینی که در سخنرانی‌ها مطرح کردن، به واسطه حتی نحوه عملکرد و مدیریت هیئت‌های مذهبی در جوادی. دیدیم امسال در تهران اون هیئت مذهبی رو که چگونه صراحتاً اعلام کرد که مستقل از حکومت، نوحه‌هایی رو که قبلا محدود به یزد بود ما در تبریز، در کرمانشاه دیدیم، نوحه‌هایی که مضامین اعتراضی داشت با مسائل روز سیاسی کشور، به خصوص مسائل مرتبط با بعد از جنبش زن زندگی آزادی و حوادث نیمه دوم سال 1401. بنابراین خب خیلی طبیعی است که رهبر جمهوری اسلامی طبق معمول به جای حل مسئله، مواجهه با مسئله آنچنان که هست، اون رو فرافکنی کنه، نسبت بده به دشمن خارجی، برای راضی کردن پایگاه اجتماعی خودش بیاد و خودی غیر خودی بکنه و اون بخش مذهبی جامعه که معترض به عملکرد حکومت هست رو هم بیرون از دایره خودی ها قلمداد بکنه.
آقای دانشگر، پیش از مراسم محرم امسال و همراهی بخشی از جامعه مذهبی با اعتراضات اخیر در ایران، ما این همراهی رو در همین بخش مذهبی جامعه در موضوع حجاب اجباری دیدیم و بسیاری از افراد مذهبی جامعه با اعمال حجاب اجباری مخالفت کردند. در ادامه این تضاد آرا بین همین پایگاه مذهبی و حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی، چقدر باید این نظام نگران این دو قطبی شدن این پایگاه مذهبی در جامعه باشه؟
ببینید، هر چه بیشتر بریم، بستگی به اینکه جمهوری اسلامی چه تدابیر رو اتخاذ کنه برای حل معضلات و بحرانهاش، این خطر دو قطبی ممکنه کمتر یا بیشتر بشه. اگر جمهوری اسلامی بخواد دست بزنه به چیزهایی از قبیل خود اصلاحی که خیلی بعیده، آنچنان که آقای خاتمی، افضلهای خاتمی مطرح میکنن که بسیار بعیده با توجه به رویه و مسلک سیاسی آقای خامنه‌ای در این سالها، خب این دو قطبی در سطح جامعه به طور کلی کمتر خواهد شد. اما اگر رویه سابق آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی رو رهاز بکنیم، به نظر میرسه که این دو قطبی تشدید میشه در سطح پایگاه مذهبیش، هم به سمت تشدید شوندگی در حال پیشروی. به معنای اینکه شما امروز میبینید مثلا در همین انتقاد به آقای خامنه‌ای، هسته سخت قدرت در خود همین جمهوری اسلامی، در میان همین طبقه مذهبی، شما چهره‌های شاخصی رو الان میبینید که تعدادشون بیشتر میشه روز به روز، صداهاشون هم بلندتر میشه، انتقاداتشون هم رادیکال‌تر میشه. مثلا مثل مهدی نصیری، مثل شهاب الدین حالی شیرازی، حتی کسانی که در جریان محاکمه های ناعادلانه اتفاقات جنبش زن زندگی آزادی، از آقای محسن برهانی که صراحتاً به رویه های قضایی جمهوری اسلامی اعتراض کردن، اعدام ها رو محکوم کردن، هرچه این سیاست مشت آهنین جمهوری اسلامی در برخورد با معترضانش تداوم پیدا بکنه، این دو قطبی ها احتمال تشکیلش بیشتر و بیشتر میشه، به خصوص با نارضایتی های جامعه، به خصوص با بیشتر شدن پدیده های مثل امام پرانی که قربانیان این پدیده رو که روحانیون هستند وادار به اعتراض میکنه، چرا که جمهوری اسلامی رو مسئول رسیدن ما به این نقطه و وضعیت کنونی دینداری در جامعه میدونن. جمهوری اسلامی به هر حال با عملکرد نادرست خودش، با کارنامه‌ای که بر از خودش بر جای گذاشته، حتی در میان دینداران مسئول شکل‌گیری وضعیت کنونی دانسته میشه، در میان بخش مهمی از دینداران، و اگر جامعه به نقطه انفجاری برسه ممکنه حتی همراهی کنه با یک حرکت رادیکال دگرگونی طلبانه در داخل کشور.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید و ارزیابی مصطفی دانشگر، پژوهشگر دینی در میشیگان آمریکا. به موضوعی دیگر بپردازیم و آن هم افزایش محدودیت‌ها و فشارها بر جامعه بهائیان و شهروندان بهائی در ایران هست. در ادامه موج بازداشت بهائیان و فشار سرکوب آنها به ویژه در ماه‌های گذشته، در روزهای اخیر ده‌ها شهروند بهائی هم بازداشت شدند. جزئیات رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
در پی افزایش محسوس محدودیت‌ها و فشارها و بازداشت‌ها بر شهروندان بهایی در روزهای گذشته 14 و 15 مرداد ماه حداقل 10 شهروند بهایی برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شدند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، فعالیت آموزشی و ترویجی مغایر با شرع اسلام از طریق آموزش و ترویج بر اساس تعالیم بهائیت برای اطفال در مهد کودک‌ها و برای کودکان و نوجوانان از جمله اتهامات مطرح شده بر علیه این افراد بوده است. این شرایطی است که شهروندان بهایی در ایران دهه هاست به طور روزمره آن را زندگی می کنند. آنها نه تنها با ممنوعیت تحصیل روبرو هستند، بلکه با ممنوعیت تدریس هم روبروند. معلم هایی که تنها به جرم آموزش راهی زندان می شوند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سند سیاست‌گذاری مربوط به سال 1991 که به امضای او رسید، خواستار مسدود شدن پیشرفت و ترقی جامعه بهایی از جمله ممنوعیت حضور آنها در دانشگاه‌ها شد. همزمان به گزارش منابع حقوق بشری، در چند روز گذشته دادسرای ناحیه 9 مشهد با اظهار 9 زن بهایی قرار بازداشت یکی از این شهروندان به نام رویا ملکوتی را صادر کرد. دادگاه 6 شهروند بهایی هم قرار است در روز سه‌شنبه 17 مرداد ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب برگزار شود. اتهامات این شهروندان: عضویت در گروه‌های معاند نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع علیه نظام جمهوری اسلامی و تبلیغ تشکیلات بهائیت اعلام شده است. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها با اشاره به بازداشت گسترده و احکام سنگین علیه شهروندان بهائی، رفتار حکومت جمهوری اسلامی را نقض سیستماتیک حقوق بشر خواندند. اما علت موج جدید برخوردها با جامعه بهائیان چیست؟ پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان، در گفتگو با رادیو فردا.
این مشاهده که اذیت و آزار بهائیان توسط دولت ایران همیشه یک جذر و مدی داشته و بعضی وقتا تشدید پیدا میکنه، در این شکی نیست. ولی یه مسئله رو ما باید در نظر داشته باشیم که اذیت و آزار بهائیان در ایران هیچ وقت قطع نشده، یعنی همیشه یک فشار پایه‌ای در این 40 سال اندی بر روی اونها بوده. این رو ما میدونیم که دولت ایران یک هدف کلی داره و یک برنامه ریزی سیستماتیک کرده که جامعه بهائی رو نابود بکنه، اون رو از ایران ریشه‌کن بکنه. جامعه بهائی یک جامعه بزرگی هست، یکی از بزرگترین اقلیت‌های مذهبی در ایران هست و این امر یک شبه انجام نمیشه. به نظر میرسه که دولت ایران یک برنامه سیستماتیک طولانی مدت و کوتاه مدت داره. این برنامه طولانی مدت که همین فشار پایه‌ای هستش که در تمام مدت به طور متداول روی بهائیان هست و در بعضی مقطع‌ها یهویی این فشار اوج میگیره. دلیل دقیقش رو بعد از خود دولت ایران پرسید، ولی میدونیم که دولت ایران منابع و سرمایه عظیمی رو اختصاص داده برای همین هدفش.
در برخوردهای اخیر و هماهنگ جمهوری اسلامی، مخفش ثابت و فریبا کمال‌آمادی پس از گذراندن 10 سال زندان برای دومین بار محکوم شدند. پدیده ثابت.
بهائیان در ایران چی کار کردند و چه مدرکی هست که باعث این تشدید میشه؟ اگه پرونده‌های جدید رو در نظر بگیریم، مثلا آقای عفیف نعیمی که ایشون مریض احوال هستن، خانم فریبا کمال‌آبادی، خانم مخفش ثابت که 70 سال دارن و تصدیق دکتر رو دارن که ایشون از نظر جسمی تحمل این زندان سنگین رو ندارن، این حکم سنگین 10 سال رو ندارن. باید بپرسیم آخه در این مدت این باهایا، این اشخاص، یعنی شخص 70 ساله چی کار کرده که باعث تشدید این حملات و اذیت و آزارها به باهایان بشه؟ نظر منطقی به نظر میرسه که نفرت و تعصب باعث و بانی هست و دامن میزنه به این اذیت و آزارها و جامعه باهایی در حقیقت به غیر از این که بخواد دیانت خودش رو حفظ بکنه، عقاید خودش رو حفظ بکنه و پایدار باشه، گناهی نکرده. و این رو میدونیم که از نظر تاریخی دولت‌ها، حکومت‌ها وقتی که عصبانی هستن، ناراحت هستن، بیشتر اقلیت‌ها رو به عنوان سپر بلا قرار میدن و متأسفانه جامعه بهائی در در این 40 سال اندی بسیار صدمه خورده، افراد بیگناه کشته شدن، زندانی شدن، اموالشون مصادره شده و هنوز این فشار روی هم داره انباشته میشه و واقعا جامعه بهایی در شرایط بسیار سختی به سر میبره.
با وجود زندگی حدود 300 هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات جمهوری اسلامی بارها این شهروندان را جاسوس و دشمن خواندند و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار و حتی تخریب منازل و گورستان‌ها را علیه آنها صادر کردند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره افزایش فشارها بر شهروندان بهایی در ایران و دستگیری شماری از اونها در روزهای گذشته. مرکز رسانه قوه قضاییه یک شنبه 15 مرداد گزارش داد که محمد موحدی آزاد که پیش از این عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات بوده با حکم رئیس این قوه جایگزین محمد جعفر منتظری در سمت دادستان کل کشور شده. شخصی که نهادهای حقوق بشری او را به 10 مورد نقض حقوق بشر متهم کردند. دلیل اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی برای انتخاب یک ناقض دیگر حقوق بشر در چنین جایگاهی کیست چیست؟ این سوال رو از حسین رئیسی وکیل سابق دادگستری ساکن آمریکا پرسیدم و پیش از اون هم از شما خداحافظی میکنم.
واقعیت این هست که ما با یک قوه قضایی غیر دموکراتیک مواجه هستیم که هیچ تمنایی برای اجرای عدالت یا داوری عادلانه بین مردم و حاکمیت نداره و تنها تمناش حفظ حاکمیت هست به هر قیمتی. این قوه قضایی از ابتدای تاریخ پس از انقلاب 57 تا کنون هیچ روش دیگه نداشته و عمدتاً در اختیار روحانیون بوده و به تدریج هم روحانیون معتدل، غیر معتدل، کانزرواتیو و یکم متعادل اومدن، ولی هیچ کدومشون سودای عدالت اجرای حق به درستی به خصوص به این حاکمیت مردم نداشت. این ما شک نمیشیم وقتی چنین فردی رو میدونیم در مقام عالی قرار میگیره. مصیبت دیگری که ما باهاش مواجه هستیم ساختار قدرت در قوه قضاییه و حقیقت به معنی استقلال قاضی که باید باشه نیست. قدرت به مراتب از بالا به پایین و هرمی و از بالای هرم به پایین کنترل میشه، در حالی که در یک سیستم متعادل و یک سیستمی که میخواد عدالت رو به درستی اجرا بکنه همینجا هم دقت میکنه از بین قضات خوشنام و با سواد یا حداقل با آراء نمایندگان مجلس یا حداقل قضات کشور انتخاب میشه. از این نظر باش که کننده نیست که این شخصی رو بدشن، ولی نکته مهمتر و اساسی تر اینه که به نظر میاد هر از جنبه محتاجینا امینی قوه قضاییه و به خصوص در بخشی از بدنه دیوان عالی کشور یک رفتارهای ما مشاهده کردیم که بعضی از آراء متعادل‌تر از اون تمنای سرکوب دادگاه انقلابی بود.
بله.
و بعضی از آراء را نقض کردند. این تغییری که در حال حاضر صورت گرفته داره یک پیام ناامید کننده به مردم و امیدوار کننده به دستگاه سرکوب میده که ما مواظب هستیم، همون روزن حداقلی هم سعی میکنیم ببندیمش با آوردن یک شخصی که به شدت کارنامه بد و فاسدی در کنار خودش داره و با اون کارنامه میاد در بالاترین مقام قضایی کشور قرار میگیره از نظر تصمیم گیری قضایی که خیال دستگاه سرکوب را آسوده کنه.
آقای رئیسی، ما در همین مدتی که خبر منتشر شد انتخاب آقای موحدی آزاد به عنوان رئیس دادستانی کل دیدیم موجی از واکنش ها رو در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت. مهمترین دلیل این واکنش ها همین بود که سازمان‌های حقوق بشری به دلیل احکام ناعادلانه حبس که از جمله برای شهروندان بهایی و احکام زندانیان سیاسی و عقیدتی که آقای موحدی آزاد صادر کرده او به نقض حقوق بشر متهم شده. او در تایید و تغییر حکم زندانی‌های سیاسی در اعتراضات 88 هم نقش داشت. فراموش نکنید که کشورهای غربی خیلی از قضات جمهوری اسلامی رو مثل خود آقای منتظری، شخصی که آقای موحدی آزاد الان جانشین او شده، به دلیل نقش داشتن در نقض حقوق بشر تحریم کردند. شما فکر می‌کنید اصرار مقامات جمهوری اسلامی چه هست که چنین چهره‌های شناخته شده‌ای در نقض حقوق بشر در واقع قدرت بین همین افراد هستش که میچرخه؟
به دلیل اینکه قوه قضاییه و همچنین حاکمیت در ایران با یک بحران مشروعیت مواجه است و در این بحران مشروعیت با یک بحران استفاده از نیروهای متناسب با خودش هم مواجه است. شما نباید غافل بشید که چگونه ساختاری در حقیقت برای استخدام قضات و برای به کارگیری اونها در مدیریت قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین کرده که به هیچ عنوان اهمیتی نقض حقوق بشر نداره. هرچی بیشتر حقوق بشر را نقض کرده باشه، محبوبتر هست پیش چشم دستگاه قدرت، نظام ولایت فقیه، شخص خامنه‌ای، دفتر خامنه‌ای و سپاه پاسداران. از این جو هست که یک آدرس جدی مردم داره داده میشه در این اتفاق که ما ماشین سرکوب اون رو نمیخوام کنار بذاریم و این خاصیت نظام های توتالیتر و نظام های خشونتگرا و سرکوبگرا هست.